سلام به برنامه پنجه اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورند از دیروز به این طرف در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این سیومین دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان تایید کرد که یک هیئت بزرگان قبایلی از آن سوی خط دیورند وارد کابل شده. او اما درباره گفتگوها بین این هیئت و تحریک طالبان پاکستان چیز نگفت. در همین حال برخی منابع طالبان به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان دیدار کرده و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، یک تیم از وزارت خارجه هند به کابل سفر کرده. وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد طالبان دیدار میکند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست پارسال، هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر سفارتش را در کابل بسته کرد. به دلیل آنچه روابط نزدیک طالبان با پاکستان خوانده می شود، هند با حاکمان فعلی افغانستان روابط سرد داشته. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داد و گفت که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته. برنامه جهانی غذا دیروز گفت که حدود 18 میلیون تن در افغانستان به غذا نیاز فوری دارند. نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سیویرودونسک نزدیک شدند. سیرهی هاید مسئول اداره نظامی منطقه‌ای در شرق اوکراین گفته که 80% این شهر در کنترل روسی است. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته که روس‌ها به مرکز شهر رسیدند و به گفته او قوای مسلح اوکراینی فعالانه در برابر آنها مقاومت می‌کنند. و دیمیتری موراتوف مدیر مسئول روزنامه مستقل نوایا گازتا مستقر در مسکو جایزه نوبلش را در اواخر این ماه می‌فروشد و پولش را به پناهجویان اوکراینی کمک می‌کند. نهاد هریتیج آکشنز در شهر دالاس ایالت تکساس امریکا گفت که این جایزه به مبلغ 260 هزار دلار در 20 ماه جون به مزایده گذاشته خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورند در کابل ادامه دارد. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان چی میگوید؟
تصویر اداره سیمی که امنیت در افغانستان وضعیت
امنیت منطقه و وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود، افغانستان از راه‌های مختلف و پیشرفت دست نخواهد یافت.
با یک کارشناس هم صحبت کرده ایم.
ما فکر میکنم که طالبا کوشش میکنند که تا اندازه حیثیت منطقی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عمل بسازند.
درباره درگیری در شرق اوکراین هم برایتون میگوییم.
رئیس اداره نظامی سیرودونسک نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و هم اکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد.
و در برنامه رهبران زن،
برنامه امروز ما در مورد مشکلات موجود در زندگی کاری زنان فعال در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان است.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. می پردازیم به گزارش ها. حکومت طالبان در افغانستان ورود هیئتی از بزرگان قبایلی آن سوی خط دیورند را به کابل تایید می کند و می گوید که امنیت منطقه به نفع افغانستان و پاکستان است. برخی از مقام های پاکستان به شماره از رسانه های آن کشور گفتند که هیئت 5 نفری بزرگان قبایلی وقت روز چهارشنبه به کابل رسید. در همین حال گزارش ها می رساند که گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیورن از روز چهارشنبه در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این 30 دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. همکارم گزارش می دهد.
با آنکه حکومت طالبان در مورد اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و اجندای گفتگوی بزرگان قبایلی با این گروه چیزی نگفته، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی از قول برخی مقام‌های این کشور گفتند که این هیئت با هیئت مذاکرات تحریک طالبان پاکستانی در مورد ادامه آتش بس میان حکومت پاکستان و TTP گفتگو خواهند کرد. مهلت این آتش بس روز سه‌شنبه هفته جاری به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تنها خبر آمدن یک هیئت از بزرگان قبایلی به کابل را برای گفتگو با طالبان پاکستانی تایید می کند، اما جزئیات بیشتر در این مورد نمی دهد. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت
امنیت
منطقه بر وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم دارد. اگر این مشکل حل نشود، افغانستان از راه‌های مختلف به پیشرفت دست نخواهد یافت. امنیت در منطقه یک اصل است. هر دو طرف خط یک قوم و یک مردم هستند. بی‌ثباتی آنان بالای زندگی یکدیگرشان، مهاجرت و همینطور حمله‌های هوایی که در خوست و کنر انجام شد، بالای این گونه حملات تأثیر مستقیم دارد.
برخی از منابع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با شماری از اعضای هیئت پاکستانی و TTP دیدار داشته و هر دو طرف را به آتش بس تشویق کرده است. گفتنی است که این گفتگوها در هتل کابل سرینا جریان دارد. هرچند طالبان این خبر را تایید نکردند، اما دیده می شود که افراد طالبان در اطراف هتل کابل سرینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. مولانا صالح سناتور پیشین پاکستان رهبری هیئت را که رسانه های پاکستانی شمارشان را 50 تن اعلام کردند به عهده دارد و بزرگان قومی مناطق مختلف خیبر پشتونخوا و برخی از اعضای شورای ولایتی این هیئت را همراهی می کنند. ویدیوهای نشر شده از جریان سفر این هیئت در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که این هیئت توسط یک طیاره نظامی به کابل انتقال شدند. هرچند این موضوع با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی مواجه شده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد اظهار بیخبری می کند. گفته می شود که این هیئت قبایلی قبل از رسیدن به کابل با طرف پاکستانی نیز دیدار کرده است. توافق آتش بس میان هر دو طرف روز سه‌شنبه به پایان رسیده و دو روز پیش محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفته بود که درباره دوام آتش بس تصمیم گرفته نشده و به گفتگوهای بیشتر نیاز است.
حکومت طالبان در افغانستان با میزبانی از هیئت قبایلی آن سوی خط دیورن و تحریک طالبان پاکستان در کابل چی هدفی را دنبال میکند؟ این سوال را از محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی پرسیدم.
چند قبلم امی مذاکرات در کابل و در خوست به وساطت مقامات طالبان بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان صورت گرفته بود که مدت یک ماه آتش بس اینا اعلان کردن و اخیراً هم 53 نفر از هیئت قبایلی به خاطر اینکه اینا این مشکل طالبان پاکستان و با دولت پاکستان حل بکنن به کابل آمدن. ما فکر میکنم که طالبان کوشش میکنن که تا اندازه حیثیت منطقوی بر خود بتن و در منازعات منطقه خودش عامل بسازن.
همزمان با ورود یک هیئت از بزرگان قومی آن سوی خط دیورن به کابل، هند اعلام کرده که هیئت از وزارت خارجه آن کشور را به کابل فرستاده. در این باره تحلیل شما چی است که این دو موضوع با یک دیگر ربط دارد؟
ما فکر میکنم چقدر که پاکستان میخواه خود نزدیک بکنه، هندم کوشش میکنه که روابط خود با حکومت طالبان داشته باشه. گرچه آمدن هیئت هندی به معنای این است که اینا در این مقطع امور رقابت سیاسی را در اینجا به پیش ببرن، بلکه هدف آمدن هیئت هندی یکی است که امو سفارت خود اینا نه در سطح سفیر بلکه در سطح دیپلمات ها ایرا فعال بسازن و دویی که اینا به تعقیب 50,000 تن گندم که به مردم افغانستان کمک کرده بودن این بار 150,000 تن گندم دیگه هم اینا قرار است که به مردم افغانستان کمک بکنن و هندی ها کوشش میکنن که امو روابط عنعنوی خود با مردم افغانستان همیشه داشته باشند.
گفتگوی بود با محمد عیسی قدمر، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی در جرمنی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400,000 افغانی خواهد بود. در این حال شماری از افغانانی که امسال قصد ادای مراسم حج را دارند می گویند که این هزینه برای برخی زائران کمر شکن است. بیشتر در این گزارش.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغانهایی که امسال به حج می روند می گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل باشنده ولایت غزنی در این باره به رادیو آزادی گفت:
قیمت دو برابر شده. قبلا $2,000 بود، اما حالا تا $4,500 است. بنابراین مردم عام نمیتوانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق باشنده ولایت کندوز نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج اوقاف ولایت کندوز که داشتند دوستای خود. زمانی که مراجعه کردیم اونجا طبق معمول باید مراحل قانونیش را طی می‌کردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت $2,400 بود، فعلا این افزایش پیدا کرده به $4,600. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودن که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد حج و اوقافشان، سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400,000 افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371,700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در پول روپی دیجی دی خدمات ولا
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت تیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی می گوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سعید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودند که اگر پولی که صرف حج می شود برای خانواده فقیر بیوزن حایتی ما و دیگر مردم های مستمند داده شود، ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال 13582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که پیش از همگیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی میرفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در شهر صنعتی سیویرودونسک در شرق اوکراین درگیری خیابانی ادامه دارد. شماری از غیر نظامیان از ترس جنگ در مکان پناه بردند که مواد کیمیایی نگهداری می شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
قوای روسیه امروز به اشغال کامل شهر سیرودونسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. از چند روز به این سو در این منطقه جنگ‌های شدید دوام دارد. همزمان با این واشنگتن هشدار داده است که شاید این جنگ چندین ماه دیگر ادامه پیدا کند. از سوی دیگر بریتانیا هم با ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم صدا شده و اعلان کرد که به اوکراین اسلحه پیشرفته می‌فرستد تا در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. رئیس اداره نظامی سیرودونسک سرح هایدی نوشته است قوای روسیه 80% این شهر را تحت تسلط خود درآورده و همکنون کوچه به کوچه جنگ دوام دارد. هایدی هشدار داده است که به خاطر فایرهای نظامیان روسیه یک تعداد افراد ملکی در این شهر به تأسیسات کیمیایی پناه بردند که در آنجا مواد خطرناک حفظ می شود. الکساندر موتزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین خبر جنگ‌های کوچه به کوچه را در شهر سیرودونسک تایید کرده و گفت که قوای روسی به مرکز شهر رسیدند، اما به گفته او نظامیان اوکراینی فعالانه دفاع می‌کنند. طبق اطلاعات روزمره استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا، نظامیان روسی اکثریت بخش‌های این شهر را تصرف کردند، ولی سرک عمومی در مرکز شهر هنوز هم در دست قوای اوکراینی است و روسیه با استفاده از اسلحه سنگین آهسته آهسته به سمت مرکز شهر در حرکت می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر گفته است که وضعیت در شرق اوکراین پیچیده است. او دیروز به رسانه آمریکایی گفته بود که هر روز بین 60 تا 100 سرباز اوکراینی کشته و در حدود 500 نفر دیگر آنها زخمی می شوند. دیروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلان کرد که به اوکراین سیستم راکت انداز را می دهد که تا فاصله 80 کیلومتر دقیق هدف را می زند. این یک جزء کمک نو 700 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین می باشد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون چند خبر ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید که امسال 8 تیم در لیگ اشبگیزه بازی خواهد کرد. عبدالله پکتیانی مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تمام تیم ها خریده شدند و اکنون در تلاش هستند تا برای این لیگ حامی مالی پیدا کنند. آقای پکتیانی گفت که انتخاب بازیکنان از سوی تیم ها هم در مراسم قرعه کشی که در 10 جون برگزار می شود انجام خواهد شد. به گفته آقای پکتیانی در گذشته در این لیگ 6 تیم بازی می کردند، اما امسال 32 بازی بین 8 تیم انجام خواهد شد و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. لیگ کرکت اشبگیزه به تاریخ 15 جولای در کابل آغاز می شود. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که تیم افغانستان به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. انوش دستگیر مربی فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم افغانستان با وجود شکست در مقابل ویتنام همچنان شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز گذشته به مسافه ویتنام رفت که 2-0 شکست خورد. آقای دستگیر معتقد است که تیم فوتبال همه روزه در حال رشد است و این بار نتیجه بازی متفاوت خواهد بود. تیم فوتبال افغانستان امروز پس از بازی ویتنام برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا عازم هند شد. تیم افغانستان اولین بازی خود را در این مسابقات به تاریخ 8 جون در برابر هنگ کنگ انجام خواهد داد. بازی تست کرکت میان انگلند و نیوزلند امروز در ورزشگاه لاردن لندن آغاز شد. نخست بازی را نیوزلند آغاز کرد و تصمیم به توپزنی گرفت، اما این بازی به نفع نیوزلند تمام نشد. بازی ادامه دارد و در آغاز بازی بتسمن‌های نیوزلند در مقابل بالرهای انگلند خوب ندرخشیدند. گفته نیست که نیوزلند 3 بازی تست در مقابل انگلند انجام می‌دهد که اولین بازی آن امروز آغاز شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم میزبان شما و تا لحظات بعد چند پیام از شنونده ها.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال افغانستان بسیار جدی گرفته می‌شوند. شمار از مردم در دره اندراب ولایت بغلان می‌گویند که طالبان اخیراً آنها را از خانه‌هایشان به زور بیرون کردند. در پنجشیر هم شمار گفتند که در نتیجه جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان از خانه هایشان فرار کردند. در این گزارش با مردم محل و مسئولان طالبان هم صحبت شده است.
برخی از باشندگان در بغلان میگویند که طالبان با تازگی صدها نفر را از برخی از مناطق دره اندراب این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان کردند. اما طالبان طبق معمول این اظهارات را رد میکنند. اندراب دره وسیع کوهستانی است که سه ولسوالی بنو، دیسلا و پل حصار در آن موقعیت دارد. برخی از مناطق در ولایت همجوار آن پنجشیر در چند ماه گذشته شاهد درگیری مرگبار بین نیروهای طالبان و افراد مسلح وفادار به جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. یکی از باشندگان ولسوالی پل حصار اندراب که در این اواخر شاهد جنگ بوده میگوید که یک هفته قبل یک جا با خانواده‌اش از قریه‌شان به زور بیجا شدند. اما او به علت ترس از مجازات از سوی طالبان از گرفتن نام و افشای محل بود و باش خود خودداری میکند.
در این قسلاقا بسیار وضعیت خراب است. طالبا تقریبا سه هفته شده که 45 خانواده را کوچه اجباری دادن. طالبا بدون از اینکه از این خانواده ها بپرسه که چی گناهی دارن و جرمشان چی است، اینا را کوچ دادن و اجازه به ما ندادن که هیچ وسایل ما را از خانه بیرون بکنیم.
او گفت که دشواری های زیادی را متحمل شدن.
طالبا ما را مجبور کردن که از خانه ما کوچ بکنیم و از خود پشلاق ما تا خنجان توسط موتراشان ما را آوردن که کسی از ما عکس یا فلمی نگیره. اموال خانه ما را طالبا غصب کردن و گرفتن، رفتن با نیروهاشان در خانه ما شیشتن و طالبا در ولسوالی پلیس ها را به خاطر که تلفونا کار نمیکنن آنتن نیست، هر کاری که دلشان بیا میکنن.
ذبیح الله فرهمند فعال جامعه مدنی در ولایت بغلان است. او میگوید که از وضعیت بیجا شدگان آگاه است.
اینا از قریه های نامک، تاغانک، باغدره، نوبهار، لارباچ و آهنگرانی اندراب اینا را کوچه اجباری داده شده. تا هنوز هیچ کمک همکاری که صورت نگرفته دیگه. اینا جای میرن که در جای مخفی میرن، هیچ هم که میبرین و ولایت های سمت شمال بسیار برکی تکلیف ایران.
جبهه مقاومت ملی در بیانیه 29 ماه می در وبسایت رسمی خود ارقام متفاوتی را منتشر کرده است. بیانیه طالبان را متهم کرده که 70 خانواده را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی به زور از خانه هایشان در اندرابها بیرون کردند. در بیانیه ادعا شده که این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که طالبان با تلفات سنگین در اندراب بغلان مواجه شدند. این نکته ها را نمی توان به صورت مستقل تایید کرد. مولوی حزب الله والی طالبان در بغلان ادعاها در مورد کوچ اجباری مردم عادی از اندرابها را رد می کند. اما او به طور اجمالی می گوید که در برخی از مناطق کوهستانی مشکلات ایجاد شده بود.
در تمام نقاط اندراب های مشکل احساس نمی شود. این تبلیغات دشمن است که در بعضی مناطق تبلیغات می کنند. فقط در بعضی قسمت های کوههای بلند مشکلات ایجاد شده بود که فعلا هیچ مشکلی وجود ندارد.
دره اندراب به ولایت پنجشیر هم راه دارد. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار، چمالورده و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروی طالبان و نیروی جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان در تابستان پارسال چندی پس از تصرف کابل به پنجشیر لشکر کشیدند و بخش‌های عمده این ولایت را نیز تصرف کردند. اما جبهه مقاومت ملی میگوید که در ارتفاعات کوهپایه‌های پنجشیر با مقاومت ادامه می‌دهند. جنگ بین دو طرف بر زندگی غیر نظامیان تاثیر ناگوار گذشته است. شماری از باشندگان محلی نیروهای طالبان را به آزار، شکنجه و حتی کشتار غیر نظامیان متهم میکنند. طالبان اغلب این اظهارات را رد میکنند. اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز سه‌شنبه 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. به اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. انیسه 35 ساله با خانواده 6 نفری خود 12 روز قبل از ولسوالی شتل ولایت پنشیر آواره شده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما از خانه برآمدیم، جنگام بود، از رای کوه کردم، لباس جان خود با خود انتقال داده تانستیم، بس دیگه چیز نی، تمام خانه های ما، زندگی ما را رها کرده طرف کابل آمدیم. فعلا در یک خانه 3 اتاق 5 فامیل هم زندگی میکنه، هست مجبوری.
یکی از باشندگان منطقه حصارک ولایت پنشیر که از ترس افشا شدن هویتش نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، در مورد دلیل و انگیزه بیجا شدن خانواده ها میگوید:
سایه جنگی است، جنگ است، مردم از جان خود میترسند، کاری که مردم اومده دولسوری داره کشتن زدن، از این خاطر مردم از جان خود میترس نی برایم سیاسرای خودم میکشه.
مولوی نصرالله رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر است. او در مورد فرار مردم از پنشیر چنین میگوید:
چند وقت قبل که یک تعداد افراد مغرض در پی تبلیغات یک تعداد مردم را از خانه بیرون کرده بودند، در منطقه عبدالاخل چند فامیل میشه به طرف کابل آمده باشند و آواره شده باشند به کابل، فعلا وضعیت عادی گشته، انشاءالله که وضعیت فعلا نرمال است.
اما برخی از مردم در پنشیر با مولوی نصرالله موافق نیستند. یکی از آنان خانقای 35 ساله از قریه کرپیتو در ولسوالی پریان است. او برای رادیو آزادی در مورد رفتار طالبان در محل زندگیش چنین گفت:
همین مردمای علاقه آوردن در مکتب بندی هستند، پریانم که دورن بازار اذیت میانم، در علاقه گردش دارم، مرد زیر تدیر از دیگر خود.
ایلاق محلات کوهستانی و بلنده کوها هست. باشندگان محل برای دامداری در علفچرهای طبیعی در فصل گرما در این قله ها زندگی می کنند. مولوی داد محمد بطار قمندان امنی طالبان در ولایت پنشیر در مورد بازداشت ایلاق نشینان در ولسوالی پریان این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
مجاهدین هم رفته بودن، یک بازدید تصاحا میکنن، اون قسمت های ایلاق نشین و کو چند نفر را گیر میکنن، به نسبت شکی که بالا از اینا میکنن چون میارن تا ولسوالی به خاطر یک بازپرسی یک سوال کردن، دیگر کدام لط و کوپه و مجرم بودن از واسابت بوده باشه و قضایا نشده.
روایت مسئولان محلی طالبان با روایت مردم محلی در بخشای پنشیر و دره اندراب بغلان اغلب فرق میکند. حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در بخش از توییت تازه خود گفته که با نظارت و دریافت اطلاعات در مورد گزارش‌های مبنی بر نقض حقوق بشر در پنشیر و سایر ولایت‌های شمال ادامه خواهد داد و اینکه به اسرع وقت اقدام خواهد کرد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه هستید و اکنون هم نوبت شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم و 3 هفته یا 21 روز از گفته های سر الدین حقانی شد که در این مدت جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که اینها حکومت جور میکنند یا همه روزه فکر میکنند که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
پیام ما برای امارت اسلامی و سران امارت اسلامی این است که به امت رسیدگی بکنند، بیچارگان بینوایان را کمک و همکاری بکنند، به دکاندار و تجاران برسانند که چیزها را ارزان بکنند. این روز به روز چیزها گرانتر می شود. این چی روزگار است؟ این چی حالت است؟ به سر ما آمده است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده که بیش از 80% اراضی آن مساعد به زراعت می باشد، اما تا حال افغانستان نتوانسته است که از نگاه آرد و گندم که از جمله زراعت آسان بوده و به صورت آبی و للمی کشت می شوند پاسخگوی مردم خود باشد. بناً روی این مسئله تأکید میکنم که باید کار صورت بگیره و تا به هنوز هیچ کار صورت نگرفته، کار نهادی و بنیادی صورت نگرفته، نه ذخیره‌گاه برایشان یا سیلوها برایشان ساخته شده و نه هم اراضیشان تحت آبیاری قرار گرفته، بندهای آبگردان ساخته نشده و حتی کسانی که حتی برای ما کار میکردن زحمت میکشند در این باره ترور شدن که نمونهشان دکتر ناکامرا تبعی ژاپن که در جلال آباد و ننگرهار واقعیت روی بندهای آبگردان کار میکردن که ترورشان کردن.
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهی تان. شب و روز خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و جرگه قبایلی آن سوی خط دیران از دیروز به این طرف در کابل ادامه دارد. شوکت الله یکی از رهبران جرگه قبایلی و والی پیشین خیبر پختونخوا به رادیو آزادی امروز گفت که این 30 دور گفتگوها با تحریک طالبان پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان تایید کرده که یک هیئت بزرگان قبایلی از آن سوی خط دیورند وارد کابل شده. او اما درباره گفتگوها بین این هیئت و تحریک طالبان پاکستان چیز گفت. یک تیم از وزارت خارجه هند به کابل سفر کرده. وزارت خارجه هند در بیانیه امروز گفت که این تیم هندی با اعضای ارشد طالبان دیدار میکند و در مورد کمک بشری هند به مردم افغانستان بحث خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست پارسال، هند مانند بسیاری از کشورهای دیگر سفارتش را در کابل بسته کرد. آیرلند 1.5 میلیون یورو به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در توییت امروز از این کمک خبر داده و گفته که برای حمایت از برنامه نجات اضطراری در افغانستان صورت گرفته است. و نیروهای روس پس از چند روز جنگ شدید با مدافعان اوکراینی به تصرف کامل شهر کلیدی سویرودونسک نزدیک شدند. مسئول اداره نظامی منطقه‌ای در شرق اوکراین گفته که 80% این شهر در کنترل روسی است. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته است که روس‌ها به مرکز شهر رسیدند و به گفته او قوای مسلح اوکراینی فعالانه در برابرشان مقاومت می‌کنند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون تکرار برنامه رهبران زن پخش می شود.
رهبران زن
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. برنامه امروز ما در مورد مشکلات موجود در زندگی کاری زنان فعال در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان است. محدودیت های روز افزون حکومت طالبان بر زنان در بخش های تعلیم، کار و حجاب اجباری باعث واکنش ها و نگرانی ها در داخل و خارج از کشور شده و همواره حکومت آنان بر نقض حقوق بشر متهم شده است. اما حکومت طالبان حکومتشان را همشمول می دانند و همچنان خود را در برابر حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها متحد می دانند. در برنامه امروز روی چالش‌ها و مشکلات در زندگی کاری زنان فعال در افغانستان بحث می کنیم. مهمانان من در این برنامه نورزیا صافی، فعال حقوق زن، معلم، بازرگان و مسئول شرکت نوراسر. همچنان کریمه رحیمیار، فعال حقوق زن، مسئول سه خدمات تعلیمی و حرفه‌ای زنان و عضو بورد شبکه زنان، خدیجه میهندوس، رئیس نهاد اجتماعی و فرهنگی اندیشه و خبرنگار. تا پایان برنامه با ما همراه باشین و بحث را آغاز می‌کنیم با خانم نورزیا صافی. خوش آمدین خانم صافی به برنامه رهبران زن.
سلام محترمت خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلامت باشین.
خانم صافی، میشه که در مورد فعالیت‌هایتان بگین و ای که در شرایط فعلی با وجود مشکل و محدودیت ها چی گونه فعالیتتان را به پیش میبرین؟
ما فعالیت های ما در بخش های کارآفرینی برای خانم ها هست و تلاش داریم که انشاءالله ما همی کارهایی که میکنیم کارآفرینی به تنها بخش خانم ها نباشه، چون امروز ما شما میفهمیم که فرق جایی بشه دوانگیر تمام هموطنان ما شده، هم قشر ذکور و اونا، و ما تلاش ما به این است که به یک قشر یا طبقه محدود نباشه و ما تلاش های خودم میکنیم تا به طبقه ذکور هم فرصت های کاری را ایجاد کنیم، چون امروز ما سطح بیکاری در کشور ما به اندازه بالاست. و ما در مورد فعالیت های ما گفتیم که ما باید معلومات بدیم. فعالیت های ما فعلا در بخش صنایع دستی است که یک تعداد خانم ها در بخش صنایع دستی با ما فعالیت میکنن و صنایع دستی را چون قبلانا یک فعالیتگاه های هر کدام داشتیم ما و در فعالیتگاه های ما تعدادی خانم ها می آمدن و داشته های خود در فابریکه یا فعالیتگاه یا مو یک جای مشخص که بشن در نظر گرفته بودیم می آمدن انجام می دادن. ولی نسبت به می تحولات که آمد یک سلسله محدودیت هایی که ایجاد شد مثلاً خانمایی که پیش ما می آمدن اونا بیشتر ترجیح می دن که کار شان از خانه انجام بدن و ما مسئولات شان از خانه شان جمع بکنیم. دیگه فیلن کاری ما به همین شیوه جریان داره و یک نظر به می که بازارها معمولاً ما از دست دادیم، تعداد کارمندای ما کم شده و امو سطح اشتغازایی ما که قبلا بالا بود و حال نظر به همین محدودیت ها و مشکلات بازار تعداد کارمندای ما کم شده می سطح بیکاری را در کل زیاد کرده که ما دوباره تلاش های متواتر خود داریم و هیچ وقتی از تلاش دست نمی کشیم و کوشش داریم که دوباره بتونیم حداقل امو کارمندای قبلی خود که اکثرت شنم از دست دادیم پس دوباره امو را بتونیم جذب کنیم که مشکلات اقتصادی اندازه چی شد.
شما گفتین برخی از کارمندان تان از دست دادین، آیا ای به خاطر ازی بوده که شما بودجیتان چون کاهش یافته و توان پرداخت ماش بر ازی خانمار نداشتین و یا ای که از طرف خانواده ها به خاطر ازی که محدودیت ها در برابر زنا زیاد شده و مسئول احساس نمی کنن در بیرون زنا را از طرف خانواده ها برشون اجازه داده نمیشه؟
یک بازار ما باید در شما خاطر نشان بسازم که هر قدر که محدودیت بالا برود اما ما شما یک اصطلاح اون داریم که شما باید صد بکنیم و می خاطر هست که هر قدر محدودیت زیاد شوه خانواده شاید احساس امن نکنن ولی مجبورن که به خاطر اینکه نفقه خود به دست بیارن به خاطر اینکه نان یک روز و یک شب خود به دست بیارن مجبور هستن که فعالیت بکنن و محدودیت ایجاد شده قبلا اگر می آمدن به کارگاه اسپانیا خود مجبور هستن کار بکنن اما مشکلات که دامنگیر ما شده مشکلات اقتصادی است و عدم موجودیت بازارها است که محصولات ما بازار نداره و ما نمیتونیم که ما مندازه که قبلا تولید میکردیم و ما در حال رشد بودیم که بیشتر و بیشتر تولیدات ما زیاد شده میره فعلا نظر به مشکلات بازار و کمبود مشتری ما بازارهای خود از دست دادیم محصولات ما به فروش نمیرسن ما نمیتونیم که ما شما کارمندای خود پرداخت بکنیم.
ممنون از شما خانم صافید. میخوایم که با خانم میهن دوست بحث داشته باشیم. اول خوش آمدین خانم میهن دوست به برنامه رهبران زن.
ممنون شما، سلامت باشین. من هم به نوبه خود درود و سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان گرامیتان، شنوندگانی که صدای مرا از طریق دریچه رادیو آزادی میشنوند.
ممنون. شما پلوی ازی که فعلا کار بسیار مهم است بر خانمایی که خصوصا سرپرست ندارن باید یک منبع عاید و درآمد داشته باشن، اما شما مرکز فرهنگی و اجتماعی بر خانما دارین و یک کتابخانه شما دارین، میشه بگین که چقدر وقت میشه که شما این مرکز ایجاد کردین و در کدام بخشا خدمات رسانی میکنین؟ بله صدای شما را داریم.
تشکر. نهاد ما جهان اندیشه که یک نهاد اجتماعی فرهنگی هست، ویژه بانوان هست، از سال 1398 بدین تا فعالیت دارد. ما فعلا در سه بخش فعالیت میکنیم که کتابخانه جهان اندیشه است، یک مرکز تحقیق جهان اندیشه است و یک دارالقرآن. هدف از کتابخانه جهان اندیشه ترویج فرهنگ مطالعه و بلند بردن سطح آگاهی بانوان هست و مرکز تحقیق ما به خاطری است که ما چگونه میتونیم کسانی که از دانشگاه فارغ میشن متاسفانه اینا به جایی که پایان‌نامه‌شون خودشان بنویسن و اون محصول 4 ساله دانشگاهی هر دانشجو نوشتن پایان‌نامه است، متاسفانه اینا بنا بر دلایل کمبود منابع یا ای که راهنما ندارن چارچوب نمیفهمن میروند از بازار خریداری میکنن. از او بابت مرکز تحقیق ایجاد کردیم و راهنما برای کسانی هست که پایان‌نامه نوشته میکنن و ما یک استاد راهنما هم داریم و دارالقرآن هم که از اونجا قرآن تدریس میشه و کسانی که در خانه هستن اجازه رفتن به مدرسه ها ندارن یا جاهایی ندارن که مردها هستن، از اون بابت یک محیط مسئول هست، اینجا دختر خانم ها میاین درس قرآن میخوانن و همچنان ما سمینارها برگزار کردیم در بخش روانشناسی زنان، روانشناسی کودک، در بخش های اقتصادی، مهارت های اقتصادی که چگونه یک زن میتونه که مهارت های اقتصادیش بلند ببره، دیگه در بخش های علمی فرهنگی.
در وضعیت فعلی که دروازه های تعلیمی برای دختران بسته است، دختران مکتب نمیتونن که درس بخونن، شما چی برنامه‌ای بر از اینا دارین و کتابایی که شما در مرکزتان دارین بیشتر مربوط کدام بخشا میشه؟ آیا در این چند ماهی که دختر خانمایی که از تحصیل و تعلیم باز ماندن، بر از اونا طور برنامه‌ای در نظر داشتین یا نه؟
ما چندین برنامه‌های آموزشی داشتیم که در داخل نهاد جهان اندیشه به طور خیلی محدود برگزار کردیم، چون شما اوضاع امنیتی افغانستان رو میدونین که خیلی آشفته و برهم ریخته است، از اون بابت ما خیلی با احتیاط قدم برمی‌داریم، به خاطر اینکه خدای نخواسته کدام زن کدام دختر خانمی با چالش مواجه نشه. ما چندین برنامه برگزار کردیم در کتابخانه، البته برنامه‌های آموزشی بود که ما خوشبختانه بگیم کتاب‌های مکاتب هم در کتابخانه‌مون موجود هست. بیشتر کتاب‌های کتابخانه ما در بخش‌های سیاسی است، اقتصادی است، فرهنگی است و در بخش‌های بانوان هست، زنان هست که چگونه می‌تونن مثلا در بخش روانشناسی زنان است، روانشناسی کودک هست، می‌تونن از این بهتر استفاده بکنن. و ما چندین برنامه آموزشی که برگزار کردیم با استقبال خیلی خیلی از دانش آموزا روبرو شد و خیلی برنامه‌ها را استقبال کردن، چون شما میدانید که بعد از اینکه رژیم تغییر کرد، متاسفانه شرایط اقتصادی همه مردم افغانستان رو به خرابی هست و نهاد ما هم از این مستثنا نیست و متضرر شده.
تشکر خانم میهن دوست و بحث می پردازیم با خانم کریمه رحیمیار. خوش اومدین خانم کریمه رحیمیار به برنامه رهبران زن.
سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان نهایت عزیز، امید که دور و صحتمند باشین. تشکر. سلامت باشین. کریمه رحیمیار هستم، رئیس مسیح ویسو و همچنان روز بود شبکه زنان افغان. تشکر میکنم شما که زمینه برای ما مساعد کنید تا با دوستای خود چند لحظه صحبت داشته باشیم.
شما در حکومت گذشته یک خانم فعال بودین، فعالیت ها و خدمات را برای زنان افغان انجام میدادین، اما فعلا با تحولات سیاسی فعالیت هایتان کمرنگ شده و کارهای تجارتیتان کاهش یافته، همچنان کارهای تعلیمی و حرفه‌ای که برای زنان داشتین محدود شده. آیا شما سبب از این تحولات سیاسی میدانین؟
بله، به خاطر اینکه این نو ماده میشه سقوط جمهوریت برای کار آمدن امارات اسلامی، طبعا که تمام کارهای خانما که از سقوط مواجه شد و هیچ خانم نتونست که زیادتر از یک ماه کار خود رو اول سقوط بشه، این برای خانما دیدن اگر از نگاه تعلیم تربیت بود، از نگاه اقتصادی خودشان مثلا اینجوها بود، برنامه هایشان داشتن، به خاطر خانما برنامه های حرفه‌ای داشتن، اتقای جرفت خانما داشتن، همچنان خانما تجارت پیشه، بس خصوص خودم که زمینی کار برای خانما متعاید میکردم، برشان کاران افادی میکردم و همچنان اونو را در اوائل ما آموزش های ارفاوی برای مدت های کوتاه و دراز مدت داشتن داشتم و بعدا می رفتم طرف کاربارشان، اونا را بکپ داشتیم، یعنی تحقیق می کردم میشونم و از این طریق خانما آشای وطن می شدن که برای فعلا ما دانیم دستم بسته است و نتونستیم برای خانما در مدت نو ما هیچ زمینی کار برشان مساعد بسازیم و از هر طرف هم برای ما زنگ می اگر کندز از تخار جایی که ما کار کنیم از دولت کشور است، کل کابل و ولسوالی ها و هیچ نمیتونیم بسیم که بسیار خود ما از ایالت رهن می بریم که خانمایی که مواصل ما بودن اونا امروز بسرنوش بسیار دشوار مواجه شدن. با شما تمام زنایی که در کابل هستن باید همچنان.
خانمایی که تجارت داشتن در گذشته و یا هم فعالیت های فرهنگی و سیاسی بر زنا داشتن، البته اکثریتشان کارهایشان ادامه دادن، فعالیت هایشان به خاطر خانمای ادامه دادن، چی مشکل اساسی باعث شده که شما نتونین درست امو کارهایتان دوباره مدیریت بکنین و دوباره به پای ایستاد شوین؟
به خاطر از اینکه همین حد اگر تجارت است یا مثلا هر دفعه که برای خانم ما میوازنیم روی یک هدف است، روی یک حالت بودجه سازی که تال نباشه نمیتونیم ما اون هدف خود برآورده بسازیم. طبعا که ما برای کوت مواجه شدیم و همچنان نمو تمام مسائلی که داشتیم، نظر به اینکه شرایط بحرانی و مد اقتصاد خانم ما ضعیف شد، برای هر کس ما ماشین تازه کرده بودیم، پایه های میز بود، اگر تمام وسایل دیگر بود جایی داشتیم، خود ما برشان گفتم که امور سوداکده و شما رفت مسئله خاطر بکنید، به خاطر که من نمیتونم براتون معاش بپردازم، چون من میتونستم یک
نفر دو نفر نبود، تقریبا 150 نفر با ما کار میکردن و اینا همو بیز های خیاطی که بزرگترین کارهای ما بودن اینا رو باشن ماندم و اونا کم کم سازو کردن دیگه پرشر از اونا نتونستن اونا پیدا ما بودن.
تشکر خانم رحیمیار. خب از خانم سافر میپرسیم، شما در بخش دیزاین خانه هم گفتین که فعالیت دارین، آیا فعالیتتان در این بخش هنوز هم ادامه داره؟ چون با در نظر داشت مشکلات اقتصادی که در افغانستان فعلا حاکم است، آیا مردم به ساخت خانه یا دیزاین خانه کار میکنن؟ فعالیت هایتان در این بخش کم رنگ شده یا هم مثل سابق است؟
بخش عمده کار ما دیزاین خانه، اما از صنایع دستی بانوان افغان است با استفاده از صنایع دستی. در کل تنها ما نمیتونیم دیزاین خانه را بگوییم، در کل بخش ها مواد مصرفی که مردم روزمره مجبور هستند که او را داشته باشند و خریداری میکنند دیگه در کل بازارها کم رنگ شده، چی از لباس باشه چی از پوشاک باشه، پوشاک خانه یا دیزاین خانه باشه. ما بسیار مشتریای کم داریم، در بخش فعالیت های ما جریان داره، یگان فرمایشات خاص فعلا میگیریم، تولیدات خودم فعلا ما به اساس فرمایشات تیار کردیم، چون بعد نبود بازار نمیشه که ما فعالیت های عادی خود داشته باشیم.
در بخش تجارت، کار دولتی و یا هم کارهای خصوصی در این سالهای اخیر دوش مردان زنان هم کار میکردن و اخیراً ما شاهد بودیم که زنان در بخش دوکان یا هم مغازه هم فعالیت داشتن و البته طراحی میکردن لباس و برند لباس داشتن، که این فعالیت زنان در همکاری با مردان در اقتصاد و تجارت تانسته بود که تا جای مشکلات اقتصادی را در افغانستان مرفوع بسازه، اما بعد از حاکمیت طالبان و محدودیت ها بر زنا مشکلات اقتصادی هم در افغانستان فعلا حکم فرما شده. به نظر شما اگر این قسم ادامه داشته باشه، زنان از کار و تجارت و درس و اینا عقب زده شوند، چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
فعلا ما شما با یک تغییر نظام شاهد یک بحران بزرگ هستیم که فقر به اندازه دامنگیر همه ما شده، همه متنان مامیال کلان مشکلات اقتصادی غرق هستند. هر نوع تدابیری که از طرف حکومت گرفته شده و مثلا محدودیت های وضع شده خواستن در بخش از این که مثلا خانوما را دیگه اجازه نتن که کار بکنن، مثلا قسمت از این که بانوان برن به ادارات دولتی کار بکنن یا کارشون نخ انداخته شده و بانوان یک تعداد کسایی که بستای پایان داشتن، البته بستای پایان رو بره اونا ما شمیتن در حالی که بانوان در خانه هستن. اگر این قسمت هم اینا دار عوام است که اگر رخصت بکنن و بانوان که تجارت هم میکنن کار دینار هم استاب بکنن، ما در داخل بحران شاید از بحران دیگه خواد بودیم که یعنی خیلی مرگبار خواد بود بر همه.
تشکر خانم صافی. و یک تماس داریم، میبینیم که کدام شنونده ما از کجا تماس گرفتن. سلام، خوش آمدین رادیو آزادی است.
سلام، خوش بزن استان و خیر، خسته نباشید.
تشکر. نامتان از کجا به تماس شدین؟
نب هجران هستم، از مرکز پروان.
از پروان شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن. موضوع برنامه را حتما شما شنیدین، نظرتان را میشه با ما شریک بسازین و اگر کدام سوال از مهمانای برنامه ما داشته باشین.
من میخواستم از خانم صفایی را بپرسم که چه وقت که شما در دوران جمهوریت یعنی مصروف کار بودین، چه تعداد خانم ها با شما مصروف کار بود و حالا که طالب ها به حاکمیت رسیده و اونایی که بیکار شدن به چه سرنوشت هستن و اگر طالب های قسم محدودیت های خود به خانم ها میشه ادامه بدن، شما اندی خانم های افغانستان چه قسمی میبینین و چه تاثیر میتونه داشته باشه به نسل های بعدی؟
شنوندی ما تماس گرفتن، نظرشون رو شریک ساختن و همچنان سوال داشتن. خب میشه که خانم صافی به سوال شنوندی ما پاسخ بدن؟
ما به بحث سیاسیش نمیرم. ما قبلا در حدود 150 کارمند مستقیم و غیر مستقیم داشتیم، به خاطر که تعداد زیاد کارمندای ما غیر مستقیم بود، ولی ما همیشه مسئولیت از اونها هم میگرفت، اونا اجرت در مقابلش دریافت میکردن یا به صورتی که بود هم کارمندای ما حساب میشدن. اما فعلا ما از اون تعداد فقط حدود 10 تا داریم دیگه، هم میره مجبور شدیم که رخصت بکنیم. تعداد از اینا باز هم اما کارهای خود پیش میبرن اما غیر مستقیم برند و بازارها، چون تعداد زیاد کارمندای غیر مستقیم ما مربوط ولایت قندوز میشد، از اونجا ما محصولات خود میگرفتیم، تولیدات خاصی که مربوط اونجا میشد داشتیم، اونا میبرن به بازار
به فروش. ولی شکایت هم معمولا دارن، همیشه میگن که محصولات ما به فروش نمیرس، اگر به فروش هم میرسن ما معمولا به نقص میفروشیم. و یک چیز دیگه ایشون هم نتونستن که همو کارم پیش ببرن، کاملا بیکار هستن و هر اگر محدودیت ها بیشتر شود و خانم ها بازم مریم که اگر خانم ها پرسیدن هستن باز ما به بحران اقتصادی بزرگتر روبرو خواهیم شد. شاید مرگ میری بیشتر از مادران و کسانی که بی سرپرست هستند و یا امروز ما شما که بشار بازار میبریم تعداد گداها خیلی زیاد شدن، در حالی که ما در جمهوریت تلاش عظیمی بود، چندین نهاد ایجاد شده بود که گداها را جمع میکردن و حساب بر روزنامه میاموزندن و اونا در بخش های مختلف حرفه‌ای اونا آموزش میدیدن و میتونستن که از امو آبلی کف دست خود و زحمت خود یک چیز به دست بیارن دیگر بروی سراب نبرن. و ما امروزه خیلی شاید از این مسائل خیلی زیاد هستیم، خاصتا وقتی بعد از ساعت 4 یا 5 دیگر که ما به طرف هم یک نانبایی بگذاریم، کم از کم 20 یا 30 خانم اونجا شیشتن. حتی ما شاید روزه خیلی سخت در زمستان بودم که در یخبندان زمستان برای یخ خانم ها شیشته بودن به خاطر اینکه یک یا دو تا نان بر شب برم و اولاد خود ببرم. این وضعیت بیشتر و بیشتر خود شد و امیدوار هستم که
خانم
به ارزش کار بانوان پی ببرن و انشالله که محدودیت در مقابل کار بانوان تجارت بشه
امیدها برمی هست. و تشکر از شما خانم صافی. خب سوال که از خانم رحیمیار داشت، خانم رحیمیار قسمی که اشاره شد در برنامه به این که خانمایی که شاغل هستن در دولت اگر در سطح رهبری مدیریت معاونیت یا هم ماموریت کار میکردن، اینا نصف نفوذ یک اداره را تشکیل میدادن و دوش و دوش مردا کارهایی که مردان انجام میداد نصف کار اداره را مربوط خانما میشد که خانما انجام میدادن. و حالا در اکثریت اداره های دولتی خانم ها کار نمی کنن و تمام فشار کار بالای بخش طبقه ذکور هست. این چقدر می تونه که فشار بالای یک بخش بیاره و کیفیت کار چقدر می تونه که سرش تأثیر بگذاره و همچنان چقدر کار در امور دولتی یا هم حکومتی می تونه که کند بسازه که بر خاطر پیشرفت و ترقی کشور می تونه تأثیر منفی داشته باشه و بازماندن خانم ها از تحصیل و تعلیم این چقدر عواقب ناگوار خواهد داشت؟
خانم هایی که از کار گرفته شده، ای بالای روح روان خود خانم، بالای فامیلش، بالای جامعه، بالاخره بالای کشور ما شما تاثیرات زیاد کرده. فعلا ما میبینیم به ادارات دولتی کسایی که خانم ها کار میکردن اون سیستم های خانم های ارتباط ساخته بودن، فعلا او عمو ادارات دولتی که کار میکرد جایشان خالی است و همچنان وظیفهشان به تاریخ افتیده و اونا امو کارهای از اینا که باید پیش میرفت کسا نمیتونه بس که اونا بدن کار بکنن و این تاثیر مستقیم شما میبینیم فعلا دیده اونا هستیم همیجا حاضر هستیم در کابل هستیم که قدر خانم هایی که مثلا در ادارت قضا و سالانوالی کار میکرد خانم هایی که فعلا مشکل داره با کجا مراجعه بکنه از او زیادتر شده خانم ها نمیتونه یک منبعی داشته باشن که باید برن شکایت خواهد بکنن و همچنان دیگه به امور زنها داشته ما شما مثلا دیگه ادارت دولت داشته باشیم اینجا تمام از اینا کارهاشون به تعلیق در آمده و همچنان چه تاثیر بد منفی بالای خود جامعه ما آورد. هر جا که ما میریم بعد ادارات کار میداشته باشیم میبینیم که همون کارمندان ما که نیستن بیخی یک قسم داره بد معلوم میشه و همچنان وقت پرسال میکنی که یک مکتوب داشته و یا تا پامزایشان نیاز باشه چی همین کسایی که نوامدن ایچ یاد ندارن کاره و جای خانم شدن کار میکنن و خانم ها را بلاخره امی گفایی که سابق مداشم یک روز بیست یک برق امضا میکنیم یک جایی میبردیم ای به روزها به ما طول میکشه که تا یک برادر پیدا شوه باز هم کار از اون را نمیفهمه که در کجا میره کجا نمیره و کجا باید ما یک مکتوب روان کنیم و از طریق خاص به خدا جایی یعنی کل کارهای ما من خودم یک روز به وزارت داخله کار داشتم رفتم و من تقریبا از ساعت 9 بجه ششم تا 2 بجه کسی حاضر نشد که یک مکتوب برای من نشته کنه و بکن دیگه کل از اینی کار پیش نمیره به اساس از که خانم ها هست شده مثلا یا برادرهایی که سابق بودن نیستن فعلا تمام از این بالای جامعه ما تاثیرات بد داره و این نظام هم شاید خانم ها را نخواسته باشه
و نخواهد
این نظام پیشرفت
نمی کنه. بعضی برنامه دادخواهی راهپیمایی های در رابطه با گشایی مکاتب به خاطر دختران مکتب صورت گرفته. خانم های معترض همیشه در اعتراض به این موضوع راهپیمایی میکنن و عدالت خواهی میکنن به خاطر دختران مکتب. نهاد شما که چون یک نهاد تعلیمی و فرهنگی است، آیا شما برنامه دادخواهی داشتین برای دختران که از تعلیم باز موندن و یا هم در آینده تصمیم دارین که داشته باشین و بالاخره از یک طریق مذاکره کنین با حکومت طالبان؟
خب ما تلاش کردیم به صورت بسیار مقاومت‌آمیز به کسی نرسیم و تلاش کردیم بعضی دادخواهی های باشیم که دروازه های مکاتب بازگشایی شود. چون اگر بگیم یا دانشمند است نگه شما اگر به یک مرد آموزش دهید در بهترین حالت نگه تنها به یک مرد آموزش داده اید، اما اگر به یک زن آموزش دهید به یک نسل آموزش داده اید. به نظر من بزرگترین صدمه بر این زنان افغانستان وقتی وارد میشه که اینا آگاهی نداشته باشند، اینا آموزش نبینند، اینا جامعه به رو به فلج میشن. چی اقتصادی افغانستان رو به چالش حل بزرگی هم از بیشتر شد. از او بابت ما رو اندازی اقتصادات بسیار مطالمت کامیز داشتیم و خواهش رو هم از حکومت طالبان این هست و این خواهد که دروازه های مکاتب برای شاگردان مکاتب دختر باز بکنند.
تشکر خانم میهن دوست و به وقت برنامه هم زیاد نمونده، به او خاطر میخواییم که پیامای مهمانای خود هم در برنامه داشته باشیم. خانم صافی، چقدر شما نقش زنان در کار، تجارت و بخش اقتصادی افغانستان مهم میدانین و پیام شما در یه عرصه چی است؟
نقش زنان افغان در بخش تجارت خیلی هم ما شاهد هستیم که خیلی مهم است. ما تعمیل کننده اقتصاد خانواده هایی هستیم که اونا سرپرست ندارن. هرچقدر که سرمایه گذار یا تجار در کشور کم شود، همه قدر بر اقتصاد ملی کشور ضربه وارد میشه و همه قدر سطحی هم و سرمایه گذاری ها و اشتغال زایی پایان میره و ما از نگاه اقتصادی، از نگاه فرصت های کاری ضرر میکنیم و ما قدر پسمانی های اقتصادی را شاید خود بودیم در کشور خود ما. پیام من بر تمام بانوان که کار میکنن و یا یک تعداد کسایی هستن که دست از کار گرفتن و کار نمیکنن، خب تغییر رژیم معمولا ما شما شاهد بودیم در افغانستان، خاصتا تغییر رژیم خیلی زود صورت میگیره و ما باید امو تلاش های خود را هیچ وقت از دست ندیم، باید تلاش بکنیم و انشالله که نتیجه مثبت داره. در اسلام برای تجارت بانوان کدام حدیث یا کدام مورد نامده که بانوان نتونن تجارت بکنن؟ گوشی از فقر جامعه را اینا میتونن که پوشش بتن و از بین ببرن.
ممنون شما خانم صافی و همچنان از خانم رحیمیار میپرسم که خود زنها چقدر نقششان در پیشرفت یک زن و همچنان در ارتقای یک زن مهم است در شرایطی که فعلا خانم ها با محدودیت روبرو هستن، با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از هر طرف بالایشان فشار است. خود خانم ها چقدر در پیشرفت یکی دیگر نقش دارن؟ کوتا اگر جواب بدین.
نقش خانم ها برای خانم هایی که فعلا شرایط بد اقتصادی قرار دارن 100% مؤثر واقع میشه. من خودم شاهد همین حالت هستم که فقط نمیدونم هایی که امارات اسلامی روی کار آمده، خانم هایی که نتونستن خودشون برای خود زمین سازی بکنن. البته کسایی که امرای ما امرای امکار هستن، دوستای ما هستن، به همکاری از اون متانستیم که چندین خانم هایی را برای پای خود استفاد بکنیم. من از نگاه میدرسگاه خایتی باشه دوباره یا کردیم، همچنان برنامه های کمکی دیگر داشتیم برشان که باید اینا خودشان بتونن کارهای خود پیش برن. اما لوازمی که برشان نیاز بود برشان گرفته و اونا خودشان حتی برای برادرها همچنان بعضشان برشان میلفیران یک خانم کمرشان کمک کرده بود برشان کراچی گرفتیم تا بتوانن کار بار خود دوباره شروع بکنن و اینا خانم ها میتونن 100% مؤثر واقع شده. هر هستی که باشه خانم ها گام های مثبت را میبردارن و همچنان خانم ها بسیار صادقانه و شفاف کار میکنن در هر هستی که باشن.
ممنونتان خانم میهن دوست. شما میشه که در بخش تعلیمی پیامتان بگین. طالبان همیشه میگن که در تلاش یک ایجاد طرز العمل هستند به خاطر از اینکه بتانن دختر خانما دوباره مکتب برن. چقدر نیاز است که طالبان باید با خانما و همچنان دیگر نهادها در این مورد وارد مشوره و گفتگو شوند تا که این مشکل زودتر و بهتر حل شود؟
خب جامعه توسعه یافته و مترقی محصول افکار زنان آگاه و توانا هست. این پیام ما به حکومت امارات اسلامی هست که اگر شما زنان را حذف کنید، اگر شما زنان را از تعلیم باز می‌کنید، هیچ گاه افغانستان به توسعه دست پیدا نمی‌کند، هیچ گاه افغانستان به ترقی نیست. از او بابت چی خوب است که اینا سر سازگاری داشته باشند. خب طرز العمل چی است؟ طرز العملشان من نمی‌دانم چی است، اما از وقت مردم افغانستان، زنان افغانستان همه مسلمان بودن و مسلمان هستند. ای که اینقدر قضاوت و اینقدر محدودیت ها را بالای زنان وضع میکنند دیگه، ای به نظر من خیلی آسیب روحی و روانی هم بالای زنان و هم برای جامعه گذاشته. بنان باز هم خواهش میکنند لطفا دست از این کار بردارند که دیگه طاقت مردم افغانستان هم
صبرشان لبریز شده.
تشکر خانم خدیجه میرهندوز و از مهمانان ما تشکر میکنیم که با ما در برنامه همراه بودن و شما شنونده های محترم که برنامه ما را شنوا بودین. در ادامه با رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار شما.
تا هو درش که خود چون موج دریا میزنه.